ساعت 6 صبح در تهران. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما به خیر. من مهتابه وحیدی‌راد هستم. شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. باراک اوباما تحریم‌های وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. احمد شهید از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. معاون وزیر خارجه ایران احتمال دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای را ممکن دانست. باراک اوباما تحریم‌هایی را که مطابق قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برقرار شده برای یک سال دیگر تمدید کرد. در دستور اجرایی باراک اوباما آمده است تحریم‌هایی که در 15 ماه مه سال 1995 به منظور مقابله با تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا برقرار شد، برای یک سال دیگر تمدید می‌شود. باراک اوباما در این دستور با اشاره به توافق 6 ماهه میان ایران و گروه 5+1 و اقدامهای مشخص ایران در راستای اجرای این توافق، برخی از سیاستهای حکومت ایران را همچنان تهدیدی برای آمریکا توصیف کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. در این گزارش از جمله به اعدام فرزانه مرادی اشاره شده است. فرزانه مرادی در سن 15 سالگی برخلاف تمایلش با یکی از بستگان دور پدریش ازدواج کرده بود و از سال 86 به جرم قتل همسرش در زندان اصفهان به سر می‌برد. او در 13 اسفند ماه به جرم قتل اعدام شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید اگر گروه 5+1 در مذاکره با ایران جدیت، حسن نیت و اراده سیاسی داشته باشد، دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که به مسکو سفر کرده، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، درباره مذاکرات هفته آینده ایران با گروه 5+1، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت راکتور عراق گفتگو کرد. در پی انفجار و ریزش 2 ساختمان 5 طبقه در محله منهتن نیویورک، دست کم 3 تن کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. این انفجار که به گفته مقام‌های نیویورک بر اثر نشت گاز بوده، صبح روز چهارشنبه رخ داد. در پی این حادثه، فعالیت قطارهای شهری در ایستگاه مرکزی نیویورک برای ساعاتی متوقف شد. پلیس نیویورک اعلام کرده از 9 نفر ساکنین ساختمان‌هایی که بر اثر انفجار ویران شده اطلاعی در دست نیست. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز چهارشنبه از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. وی حجم این قرارداد را 10 میلیارد متر مکعب در سال عنوان کرد و گفت با امضای این قرارداد ایران وارد بازار خرده فروشی گاز شده است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید و بشنوید مجله اقتصادی این هفته رو، نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. در نماگر این هفته از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی براتون خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم به خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در رسانه‌های هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، از بی‌توجهی دولت حسن روحانی به آنچه او شوک درمانی مینامد انتقاد کرده است. اشاره این اقتصاددان به تداوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون بودجه سال 93 قرار است در سال آینده دنبال شود. آقای مومنی در جایی از یادداشت خود خطاب به دولت مردان دولت 11 هم پرسشی این چنین مطرح می کند که فلسفه اقدامات منطقی دولت در عرصه سیاست خارجی و اهتمام به تنش زدایی چیست؟ این اقتصاددان در پاسخ به پرسش پیشینی می نویسد آیا غیر از این است که از طریق تنش زدایی قرار است بستری با ثبات و امن فراهم شود تا از طریق تحریک سرمایه گذاری های مولد هم معیشت مردم بهبود یابد، هم توان رقابت اقتصادی ملی افزایش یابد و هم انگیزه های مربوط به فساد و راند و ربا به حد اقل برسد؟ فرشاد مومنی از آن پرسش به پاسخ به این نتیجه گیری رسیده است که دولت باید در حوزه اقتصاد نیز به سیاست هایی که عملا موج جدیدی از بی‌ثباتی را در فضای کلان اقتصاد به همراه نمی آورد تمسک جوید. فرشاد مومنی در پایان یادداشت خود از دولت خواسته تا به طور مشخص و صریح اعلام کند که از طریق موج جدید افزایش قیمت حامل های انرژی قرار است چه هدف یا اهدافی دنبال شود. علی حیدری عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده آثار هدفمندی یارانه‌ها بر اشتغال را بررسی کرده است. در این یادداشت آقای حیدری با تاکید بر مفهوم هدفمندی واقعی یارانه‌ها می‌نویسد هدفمندسازی یارانه‌ها یک تصمیم اقتصادی کلان و تاثیرگذار بر نظام اقتصادی افراد، خانوارها و بنگاه‌هاست و متغیرها و عوامل مؤثر بر منابع و مصارف آنها را دچار تاثیر و تأثیرات اقتصادی می‌سازد و در نتیجه بایستی ما به ازای اجتماعی آن را در نظر گرفت و برای آن بسته‌های سیاستی متناسب تمهید و تدارک دید. آقای حیدری ادامه داده است که اگر یارانه‌ها را یکسان غیر هدفمند و تماماً به صورت نقدی پرداخت کنیم و یا اگر متولی یارانه پردازی را حوزه‌های غیر اجتماعی دولت مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهیم، علی‌القاعده هدفمندسازی یارانه منجر به افزایش اشتغال نخواهد شد.
گاه شمار وعده ها.
نامش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از این ترکیب واژگانی باید پیش بینی کرد که این سیاست ها برای اقتصادی طراحی شده اند که قرار است در برابر جریان، فشار یا پدیده ای مقاومت کند. وقتی نام ایران با این ترکیب واژگان گره می خورد، این احتمال که سیاست های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار است در برابر مهمترین فشارهای اقتصادی این روزها، یعنی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، رویکرد مقاومت و ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد، محتمل‌ترین گزینه می‌شود. اما آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در حالی که بلندپایه‌ترین مدیران و مسئولان اجرایی در جمهوری اسلامی را دور خود گرد آورده بود، توضیح داد که اتفاقاً ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چندان ربطی هم به تحریم‌ها ندارد و این سیاست‌ها مقطعی و زودگذر هم نیستند.
این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت است. برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفیده.
بررسی محتوای این ابلاغیه نیز برخلاف عنوانش چندان ربطی به مقاومت ندارد. این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی از قضا بیش از آن که با محتوای سخنان افرادی همچون سعید جلیلی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 هم و دبیر پیشین شورای امنیت ملی که به اصطلاح گفتمان مقاومت در ایران را نمایندگی می‌کنند، نزدیک باشد، با ادبیات برنامه‌نویسان برنامه‌های توسعه سوم و چهارم در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم‌نوایی می‌کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز به همین نکات اشاره کرده و چنین میگوید.
ابلاغیه آقای خامنه‌ای فهرستی است مرکب از 24 بند که پشت سر هم ردیف شدند در مورد یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که با خیلی از اونها همه موافق هستند، اینکه باید شرایط لازم تامین بشه برای توسعه کارآفرینی، تاکید بشه بر امنیت از لحاظ غذا و درمان، سرمایه گذاری خارجی تشویق بشه، از دیپلماسی در راستای هدفهای اقتصادی استفاده بشه، از ظرفیتهای سازمانهای بین‌المللی استفاده بشه، شفافسازی اقتصادی صورت بگیره و غیره، همه و همه الفبای سیاستگذاری اقتصادی هست. هر کشوری که بخواد اقتصاد سالمی داشته باشه باید اونها رو رعایت بکنه.
توسعه کارآفرینی و رشد بهره‌وری، حمایت از صادرات کالا و خدمات، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، افزایش صادرات فرآورده‌های گاز و برق یا حتی تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران در این ابلاغیه مبنی بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بیش از آن که با ادبیات و گفتمان مقاومت همراهی و همدلی داشته باشد، با ادبیات و گفتمانی همساز است که در 8 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی از آنها روی گردان بود. فریدون خاوند دلیل این که چرا رهبر جمهوری اسلامی گفتمان توسعه گرایان را که در برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور بر آنها تاکید شده بود با نام دیگری دوباره تدوین و ابلاغ کرده، این چنین توضیح می‌دهد.
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. پرسش مهمتر این است که چرا ایران طی این 35 سال گذشته چنین سیاست‌هایی رو اجرا نکرده و به وضعیت فعلی دچار شده، و بالاخره این پرسش که چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست‌ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست. رابطه این سیاست‌ها با اسلام روشن نیست و اصولاً سیاست‌های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمودهای دینی.
آیت الله خامنه ای آنطور که خود گفته قصد دارد یا دست کم آرزوی آن را در سر می‌پروراند که با ابلاغ این سیاست‌ها و پیگیری این مواد 24 گانه بیماری‌های دیرپای اقتصاد ایران را درمان کند.
نکته دوم مشکلاتی است که داریم، مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا، که اینها جز با یک حرکت اقتصادی جمعی مهم امکان نداره برطرف بشه. یکیش وابستگی به نفت که عرض کردیم، یکیش عادت به واردات، اون هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما، نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما، اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئله تولید، اشکال در بهره‌وری، اینا مشکلات موجود کشور.
البته در نهایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از اجرای این سیاست‌ها که بخش عمده‌ای از آن منافاتی با توصیه‌های علمی کارشناسان اقتصادی ندارد، چنین هدفی را دنبال می‌کند.
تحریم‌ها علیه ما قبل از اینکه اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت، بعدش هم وجود خواهد داشت. این مسئله هسته‌ای و این مذاکرات و اینا اگر انشاءالله به حلی، نقطه حلی برسه، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت. باید در مقابل این فشارها مسئولیت سازی کرد، باید استحکام بخشی کرد به بنای داخلی.
اما شاید خوشحال ترین بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در روزهای پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مردان دولت حسن روحانی باشند که بیش از تمام بخش‌های حاکمیت در این 24 بند گفتمان، آرمان و آرزوهای خود را می‌بینند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی در برنامه‌ای تلویزیونی اولویت‌های دولت برای تحقق این سیاست‌ها را این گونه بیان می‌کند.
حدود 40 موضوع هست که در این 24 بند وجود داره، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده. از دستگاه‌ها خواستیم که در یک زمان مشخصی برنامه زمانبندی اجرایی خودشون همراه با برنامه زمانبندی اعلام بکنن. معاونت راهبردی تا آخر امسال در واقع نقشه راه اجرای شدن سیاست‌ها رو نهایی می‌کنه.
آنچه پس از این ابلاغ و اصرار و استقبال باقی است، چگونگی اجرایی شدن موارد مندرج در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور یا پس از آن با ابلاغ سیاست‌های کلی عصر 44 قانون اساسی، خواستار خصوصی سازی یا مواردی مشابه با مندرجات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده بود که البته نتایج روشنی در بر نداشت. دولت محمود احمدی نژاد به جای اجرایی کردن آن موارد و عملی کردن منویات بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آن برنامه‌های بالادستی را در 8 سال گذشته به کناری گذاشت. حال باید منتظر ماند و دید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران را به کجا رهنمون می‌کند. از این کتاب پایان این مجله اقتصادی با من آرش حسنیا همراه بودید، از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من با شما namagar@radiofarda.com که میتونید به این آدرس ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.